ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قلعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. روزنامه خراسان خبر از قطع دست یک سارق در مشهد داد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی محمد بم شاعر آبادانی شد. و دادگاه قانون اساسی روسیه شکایت رهبر اپوزیسیون این کشور را به دلیل رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وارد ندانست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. روزنامه خراسان به نقل از غلامعلی صادقی دادستان مشهد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در زندان مرکزی شهر مشهد در روز چهارشنبه 27 دی ماه خبر داده است. گزارش این روزنامه حاکی است که محکوم مرد 34 ساله‌ای با نام علی خ است که 6 سال قبل شناسایی و بازداشت شد و به 21 فقره سرقت گوسفند در 4 شهر از استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است. بنا به این گزارش، قضات تجدید نظر رأی این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. در شهریور ماه امسال هم در زندان مرکزی قم 3 حکم قطع دست اجرا شد. در تازه ترین گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، ضمن انتقاد به موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر، مواردی از اجرای احکام قطع عضو برشمرده شده و آمده است که ایران هم همچنان قصاص قطع عضو و نابینا کردن را به عنوان مجازات به کار می‌برد. کانون نویسندگان ایران خبر داد که 476 تن از نویسندگان و هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد بم شاعر جنوبی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از اینکه به گفته آنها در سالهای اخیر شاعران و نویسندگان با محدودیت‌ها و برخوردهای مضاعفی روبرو بودند و که حتی به احکامی نظیر زندان و شلاق انجامیده است اظهار تأسف کردند. در بخشی از بیانیه با ابراز امیدواری به آزادی آقای بم و تغییر نگاه به شاعران و نویسندگان در آینده نزدیک، امضا کنندگان خواستار توقف کامل روند برخورد با هنرمندان و هنر شدند. محمد بم شاعر ساکن شهر آبادان روز 12 دی در پی شرکت در تظاهرات اعتراضی بازداشت شد. دادگاه قانون اساسی روسیه درخواست بررسی شکایت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون و منتقد کاخ کرملین را درباره استفاده مسئولان از قوانین انتخابات برای منع نامزدی او در انتخابات اسفند ماه ریاست جمهوری روسیه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا، دلیل این تصمیم مشکلات قانونی شکایت آقای ناوالنی بود است. ایوان ژدانوف، وکیل الکسی ناوالنی، قوانین انتخابات ریاست جمهوری روسیه را ناقض قانون اساسی این کشور دانسته است. ماه گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با استناد به سابقه محکومیت وی در گذشته، نامزدی آقای ناوالنی را در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع اعلام کرد. آقای ناوالنی میگوید او بر اساس شواهد ساختگی محکوم شده است. در پی رد صلاحیت آقای ناوالنی، او از مردم کشورش خواست تا انتخابات را تحریم کنند. الکسی ناوالنی یکی از شناخته شده ترین منتقدین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. 2:04 دقیقه است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. اما در ادامه با یکی از همکارانم همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتری بشنویم از تحولات پس از نارامی ها در ایران و آخرین اخبار مربوط به نارامی ها، بازداشت ها و سایر تحولات. نوشین سید حسینی همراه من هست در استودیو. آخرین اخباری که روز گذشته شنیدیم این بود که دوتا از دانشجویان، لیلا حسینزاده و سهیل آقازاده، از زندان آزاد شدند. پیشتر 40 نماینده مجلس نامه‌ای را امضا کرده بودند و خواسته بودند که به وضعیت زندانی‌ها و بازداشتی ها به ویژه بازداشتی های زن رسیدگی بشه. نوشین، تو چه جزئیات دیگری داری؟
همینطوری که گفتی سمیرا، خودت هم دیروز یک گزارش مفصل درباره آخرین اخبار دادی در این مورد، اما گزارشی که امروز میتونم من به شنونده ها بگم در واقع دو تا نکته است، دو تا خبره. یکی این که حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی امروز به یکی از خبرگزاری ایلنا درباره شکایت خانواده های بعضی از بازداشت شدگان حوادث اخیر صحبت کرده و گفته که یه شکایتی طرح شده درباره بدرفتاری با این زندانیا و همینطور این آدم ها به نماینده ها گفتن، نماینده ها این شکایت رو طرح کردن و اون چیزی که به دست این آقا رسیده، به دست آقای امیری رسیده، میگه که 43 نفر از نمایندگان مجلس که از طیف‌های مختلف هم هستند نامه رو خطاب به رئیس جمهور نوشتن و به آقای حسین علی امیری دادند که به حسن روحانی بده. این نمایندگان خواستار رسیدگی به وضعیت بازداشتی ها به خصوص خانم ها هستند تا هر چه زودتر تعیین تکلیف و آزاد بشن. آقای حسین علی امیری گفته که درباره بدرفتاری با بازداشتی ها من در جریان نیستم و از وزیر دادگستری باید پرسید. در ضمن گفتن که تا اونجایی که در اختیار دولت باشه مسائل مربوط به افراد بازداشت شده رو پیگیری میکنه. ایشون نگفتن تا کجا در اختیار دولت هستش. این یک نکته. نکته دیگه این بود که در ادامه توییت های محمود صادقی نماینده مجلس و واکنش سازمان زندان ها به صحبت های آقای صادقی، امروز هم آقای صادقی دوباره توییت کرده. منتها اجازه بده من یه سابقه خیلی کوتاه در مورد محمود صادقی و این توییت هاش بگم که آقای صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس روز سه‌شنبه این هفته توییت کرده بود که یکی از زندانیایی که اخیراً تو زندان فوت کرده بوده، قبل از فوت با خانواده تماس میگیره بعد از بازداشتش و میگه که اینجا به ما قرصایی میدن که حال منو بد میکنه. و خب بعدش که فوت میکنه طبیعتاً این صحبت رو محمود صادقی توییت کرده بوده و در واکنش سازمان زندانها گفته بوده که ما همچین کاری نکردیم و تکذیب کرده و گفته که ما به زندانی ها هیچ دارویی نمیدیم و مجبور نمیکنیم بازداشتی ها رو. و در ضمن تهدید کرده سازمان زندانها که کسایی رو که نشر اکاذیب میکنیم ما در واقع ازشون شکایت خواهیم کرد. در واکنش اون وقت به این اظهارات سازمان زندانها آقای صادقی دوباره امروز توییت کرده و گفته که خوب سازمان زندانها به جای تهدید به داغ و درفش، اونجا که ایشون میگن، در پاسخ به درخواست‌های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندانها رو بده. میدونی که نماینده‌های مدت پیش درخواست بازدید از زندان داده بودن که رد شد. و آخرین خط اینه که آقای صادقی گفته که خوب سازمان زندانها توضیح بده در قبال فردی که سالم تحویل گرفته و بعد جنازه‌اش رو تحویل خانواده‌اش میده چه مسئولیتی داره.
خیلی ممنونم. محمود صادقی نماینده مردم تهران یکی از نمایندگان فعال هست در توییتر در این زمینه که اگر ایشون رو دنبال کنید میتونید توییت‌هاشون در رابطه با وضعیت بازداشتی‌ها و سایر مسائل مربوط به نارامی‌ها رو اونجا مطالعه بکنید. ممنونم نوشین. به یکی از گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بپردازیم. روز چهارشنبه رسانه‌های ایران از رونمایی یک کشتی قرآن آنی در استان قم خبر دادند که از طلا ساخته شده. این اثر که توسط نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهر قم رونمایی شد قراره در نهایت به حرم امام سوم شیعیان اهدا بشه. اعلام این خبر واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و اغلب از ساختن چنین اثری انتقاد کردند. در این باره همکارم بابک غفوری آذر گفتگوی انجام داده با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، و از او پرسیده که ساخت این گونه مظاهر مذهبی پر زرق و برق چه میزان ریشه در روایات یا مستندات دینی داره؟
به نظرم سراغش رو نباید در متون دینی گرفت، باید تو فرهنگ ما نگاه کرد و توی تاریخ نگاه کرد. این که فرهنگ، عقیده یا واقعی تبدیل به نمادهای هنری بشه در صنایع دستی یا در معماری خودش رو نشون بده، ما در تاریخ داشتیم، در مذاهب مختلف، در آیین‌های مختلف، در شرایع مختلف داشتیم، تا اینجای کار عجیب نیست. اون چیزی که باید توجه ما رو جلب کنه این است که چرا چنین کاری در این شرایط این مقدار حساسیت برانگیزه و در واقع نقدها آیا به این است که چرا مثلا یک موضوع دینی رو تبدیل به یک نماد هنریش کردید یا اینکه چقدر اولویت براش قائلید. یعنی این سوالی است که به نظرم در افکار عمومی وجود داره و نمیتونن بپذیرن که در شرایط کنونی که جامعه ما به شدت دچار بحران اقتصادی هست و مسئولش رو یک حکومت دینی میدونه، اون وقت در چنین شرایطی مثلا میرن به سراغ چنین نمادهایی یا چنین هزینه هایی رو در واقع میکنند. این اولویت هست که سوال اصلی منتقدان هست بگمانم.
آیا توصیه های از سوی امامان شیعه یا پیامبر اسلام نسبت به ساخت این گونه وسایل مطرح شده؟
طبیعتا نه، یعنی این حاصل فرهنگ عمومی است. مثلا آیا نمادهایی که ما در معماری یا صنایع دستی یا در مجسمه سازی مثلا در مسیحیت میبینیم یا در اسلام، چون مجسمه سازی محدود بوده، در مساجد میبینیم، در مثلا بناهای تاریخی میبینیم، نمونش رو ما در ایران خودمون در اصفهان خیلی جدی میبینیم، یا در کشورهای اسلامی در مراکش مثلا این نمادها رو میبینیم، تا اینجاش حاصل فرهنگ عمومی بوده، حاصل علاقه ای که جامعه به ظهور عقاید و فرهنگش در نمادهای هنری داشته میبینیم. برای همین من گمان نمی کنم که این مسئله ریشه در توصیه دینی داشته باشه. یک علاقه تاریخی است که اینجا در این مقطع تاریخی و در این جغرافیای مشخص، یعنی در ایران، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و طبیعتاً ریشه های خودش رو در این انتقادها.
نقش حاکمان اسلامی در ساخت این گونه نمادها چیست؟
طبیعی است که یک حکومت اگر گرایش های دینی داشته باشه یا جامعه گرایش دینیش پر رنگ باشه، حکومت این فرصت رو در اختیار هنرمندانش قرار میده، این بستر رو ایجاد میکنه که چنین آثاری مثلا تولید بشه. من حالا کار به این موضوع مشخص ندارم که چقدر این اثر ارزش هنری داره و چقدر میشه اصلا عنوان یک اثر هنری روش گذاشت، اینها یه بحث دیگری است. اما باید دلایل این نقد عمومی و این حساسیت عمومی نسبت به چنین کاری رو در بسترهای دیگری و در علل دیگری جستجو کرد.
و در سالهای اخیر شاهد افزایش نمونه های مشابه ساخت این گونه نمادها هستیم. میتونیم بگیم تشویق ها یا توصیه هایی به افزایش ساخت این گونه نمادها داره صورت میگیره؟
ممکنه حکومت فکر بکنه که اگر چنین کارهایی گسترش پیدا بکنه، در واقع به فرهنگ دینی دامن میزنه و اون رو توسعه میده. مثلا ما نظیر این نقدها رو در آرامگاه آیت الله خمینی هم خب شنیدیم. ممکنه توصیه حکومت به چنین چیزهایی باشه یا گمان حکومت بر این باشه که توصیه اینها دامن میزنه به گسترش فرهنگ دینی یا به مثلا تقویت این فرهنگ. اما وقتی پیشزمینه هاش رو آماده نمی کنه، یعنی جامعه اونقدر حساسیت داره به نتایج کارنامه حکومت دینی که بسیاری از گرفتاری های خودش رو، آسیب های خودش رو مرهون نوع عملکرد این حکومت میدونه، اون وقت تحمل نمی کنه که چنین نمادهایی رو ببینه در حالی که سفره خودش خالی از چیزهای پیش پا افتاده ایست که در زندگی انسان ها لازمه.
گفتگوی بابک غفوری‌آذر رو شنیدید با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، درباره رونمایی از یک کشتی مطلای قرآنی در شهر قم و انتقادات به اون در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌های نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز گزارش منتشر کردن درباره گرمایش زمین، بحران آب و نارامی‌های اجتماعی، و این مسئله رو بررسی کردند که ایران چطور داره با تجربه کردن این تغییرات اقلیمی در یک الگوی هشدار دهنده می‌گنجه. در این گزارش الگوی تغییرات اقلیمی و سپس حرکت‌ها و تکاپوهای اجتماعی در نیجریه، سوریه و سومالی بررسی شده و بعد سعی شده که نکات این بررسی به شرایط ایران تسری داده بشه. همکارم مهرداد میردامادی این گزارش رو به دقت مطالعه کرده، پیگیری کرده، داره روی اون کار میکنه و گزارشی داره تهیه میکنه که در مجله شامگاهی حتما به شکل کامل اون رو خواهید شنید. اما الان در استودیو همراه منه تا بیشتر در مورد این گزارش جالب توضیح بده. آقای میردامادی، چطور مسئله مثل بحران آب مثلا میتونه منجر به نارامی های اجتماعی بشه؟
همون کشورهایی که شما ازش اسم بردید، مثلا نیجریه، ما توی خبرها گروه بوکو حرام رو میشنویم راجع به کارهای عجیب و غریبی کردن، از جمله دزدیدن دخترهای محصل بعد اونا رو به گروگان بردن یا بمب‌گذاری‌های انتحاری عجیب و غریب. اما از یه دیدگاه اقلیمی اگر بهش نگاه بکنیم، حوزه‌ای که اینها درش فعالن مناطق خشک نیجریه و چاد رو شامل میشه. بیایم این طرفتر در سومالی گروه الشباب رو داریم که یکی از گروه‌های وابسته به القاعده است. باز دوباره اونجا ما گروگانگیری رو